بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در باب سلام علیکم. اشاره ای بود که مرحوم قیصری گفته بودند، در این باره نکاتی رو ابتدا ذکر کردیم که در حقیقت اون مقدمه بحثمون باشه. اولیش گفتیم لحاظ، گاهی اوقات ما لحاظ رو برای تحصیل مفاهیم به کار میبریم، یعنی میگیم از یک مسئله دو نوع لحاظ میکنیم، دو مفهوم میگیریم. مثلا یه وقت میگم الان زید رو مد نظر میگیرم، زید رو به لحاظ لا به شرطیت مورد توجه قرار میدم، مثلا ازش مفهوم انسان میگیرم، مثلا به لحاظ به شرط لای از خصوصیات و فصول در نظر میگیرم. این لحاظها در حقیقت پدید آورنده مفاهیم، اما گاهی اوقات ما میخواییم بگیم در عالم خارج دو شی چه فرقی با هم دارن. میگیم در عالم خارج این شی و اون شی تمایزشون به اینه که این معل قیده، اون بلا قید. در حقیقت لا به شرطیت و به شرط لاییت قیود لحاظ ما نیست، محصلین مفاهیم ما نیستند، تحصیل کننده مفاهیم نیستند، بلکه اینها تحلیل کننده وجودات خارجی هستند. از گاهی اوقات شما به شرط لاییت و لا به شرطیت و به شرط شیئیت رو در رابطه با وجودات به کار میبرید، اون وقت دارید خارج رو تحلیل میکنید. گاهی درباره مفاهیم به کار میبرید، در این صورت شما دارید برای پیدایش مفاهیم و تمایز مفاهیم با هم در ذهن شروطی رو قرار میدید، لحاظهایی رو قرار میدید. مثلا میگید یه مفهومه، همون مفهوم حیوان، این اگر به شرط لای از حمل باشه یا لا به شرط از حمل باشه. اگه لا به شرط از حمل بود مثلا میشه ماده، به شرط لا بود میشه جنس. اینگونه لحاظش میکنیم. اما وقتی ما در رابطه با وجود میگیم به شرط لا و لا به شرط، نمیخوایم بگیم مفهوم وجود در ذهن ما اگه به شرط لا بود اینگونه است، اگه لا به شرط بود اینگونه است. وقتی در رابطه با وجود میگیم، میخوایم بگیم وجود که دارای یک واقعیت خارجی است، تمایزش در مراتبش با هم به اینه که وجود در این مرتبه با وجود در اون مرتبه فرقشون به چیه؟ اینکه این به شرط شیء به این نحوه، او به شرط لاس به اون نحوه. واقعا در خارج وجود به شرط لا و وجود به شرط شیء دو چیزند، دو موجود خارجی هستند، حالا دو مظهرند. به خلاف جایی که شما در مفاهیم میگید واقعیتش یکیه، فرق لحاظ من اونها رو درش در حقیقت اعتبارات مختلف قرار، شما میتونی ده جور دیگه هم اعتبار کنی، از این شی ده مفهوم دیگه هم در ذهنت بیاری. میزی به قول معونه زائدهی در لحاظ ذهنی که نیست، که هرچی دلت میخواد لحاظ کن. این نکته اول بود. لذا ما الان که میگیم وجود به شرط لا، وجود لا به شرط، وجود به شرط شی، در حقیقت مراتب واقعی خارجیهی که دارند رو با هم مورد اشاره قرار میدیم و واقعیت خارجیست. وجود در مرتبه عقول با وجود در مرتبه نفوس دو واقعیت هستند، اما تفاوتش تمایزشون به اینه که یکی به شرط شیء خاصه، اون یکی مثلا به شرط شیء دیگری. هازا اولا. نکته دوم، گفتیم کلی و جزئی در این مورد که به کار می رود در بحث وجود کلی، وجود جزئی دیگه به معنای مفاهیم کلی و مفاهیم جزئی نیست. به نوعی اون اصطلاح ها رو باید در بحث وجود بازسازی کنیم. چطور لاب شرط رو در بحث وجود بازسازی کردیم؟ لاب شرط رو به شرط لایی که در حوزه مفاهیم بود رو وقتی بردیم به حوزه وجود اونها رو تحلیلی کردیم، یعنی گفتیم تبدیل میشن به تحلیل. همینطور کلی و جزئی رو وقتی وارد در حوزه وجود میکنیم دیگه به معنای کلی و جزئی مفاهیم نیست، چون مفاهیم کلی و مفاهیم جزئی یعنی مفهوم کلی و مفهومی است که مصادیق او کثیرند. کلی اونی بود که چی؟ لا یمتن صدق و ولا کثیری، مصادیق داره. جزئی این بود که یه مصداق داره. اون وقت جزئی اضافی پیدا میشد، یعنی اگه مفهومی همه مصادیقش زیر مجموعه یک مفهوم دیگری بودن در حالی که اون مفهوم مصادیق دیگری هم داشت، به این میگفتن جزئی اضافی. مثلا مفهوم حیوان 100,000 تا فرد داره، مثلا حالا بگو 100 میلیارد که عدد به واقع نزدیک بشه. مفهوم انسان 6 میلیارد، اما همه این 6 میلیارد مصادیق مفهوم انسان زیر مجموعه اون 6 اون 100 میلیارد هم هستن، لذا این میشه جزئی اضافی، یعنی این میشه به نسبت به او مفهوم زیر دستی.
مفهوم جزئی فقط تک مصداق،
جزئی حقیقی تک مصداق،
امتناع داره صدقش بر کثیری.
بله دیگه میشه تک مصداق. نه حالا الزاما بله اون امتناع، ولی از این ورم هست. درسته اون حرفتون درسته، ولی حالا ما الان از این من حیث صدقش داریم. جزئی حقیقی اونایی هن که یک مصداق دارن و دومی نمیتوانن داشته باشند. ما عبارت خودمون رو درست کنیم با عرب شما. اما جزئیات اضافی اونایی هن مصادیقی دارن، مصادیقشون زیر مجموعه یک مفهوم بالادستی است. اون مفهوم بالادستی البته مصادیق دیگری هم دارد که زیر مجموعه این نیست. خب این کلی و جزئی رو ما وقتی وارد حوزه وجود میکنیم دیگه اونجا مصادیق نیست، رابطه رابطه مفهوم مصداق نیست. اونجا میشه وجود، چون در حقیقت در نگاه عرفا وجود در مرتبه بالا سیطره بر وجود در مرتبه پایین داره، مراتب پایین اضافه اشراقیه مراتب بالاتر هستند، یا به تعبیر باز بهتر مظاهر مرتبه بالاتر هستند. وجودی که دارای مظاهر دیگری است، مظاهری است که اون مظاهر زیر دستش قرار میگیرند، کأن مثل یک مفهومی است که دارای مصادیقی است. ما به اون وجود میگیم کلی. از وجود کلی وجودی است که دارای مظاهری است. لذا این اصطلاح رو، اصطلاح کلی و جزئی رو ما در حوزه وجود که وارد کردیم بازسازیش میکنیم. همونطور که لاب شرطیت و به شرط لاییت رو وقتی در حوزه مفاهیم بود در حقیقت مربوط به لحاظ بود، اما وقتی به حوزه وجود آمد دیگه ربطی به لحاظ نداره، اونجا مربوط به حوزه تحلیل واقعیت. نهایت این که ما تحلیل وقتی میکنیم اینا با هم فرق دارن، ولی فلواقع دو شیئند، نه اینکه یه شیء باشه ما ازش دو مفهوم بگیریم. در کلی و جزئی هم همینجوره، اینا مربوط به حوزه مفاهیم بودند ولی وقتی آوردیمش به حوزه وجود دیگه تبدیل شد، به جای اینکه بگیم یک مفهوم و مصادیق، شد یک وجود و مظاهر. هر وجودی که دارای مظاهره، دارای زیردست اضافه اشراقی است، اصطلاحات مختلف یک حقیقته، چیزهایی که در حقیقت پرتو شیء بالایی هستند، این میشه کلی، اونا میشن جزئی. این اصطلاح رو چرا مشایین نمیتونن به کار ببرن؟ چون مشایین رابطه وجودات رو با هم تباین میدونن، اونا به قالب مظهریت نیستند. اما این اصطلاح رو چرا صدرایی ها میتونن بپذیرن؟ به خاطر اینکه اونا اضافه اشراقیه معلول نسبت به علت رو پذیرفتند. اضافه اشراقیه معلول به علت رو پذیرفتند. حالا قد بشه، ما که نباید قد شیم که، او باید مطابق ما خودشو تنظیم کنه، نه ما مطابق
جزئی که کلی میدونه افرادش شناخته شده نیست، ولی اینجا وجود مظاهر میتونه مظهر نباشه ولی وجود موجود باشه دیگه.
چی؟
افراد اگر جزئی نباشن کلی خود به خود نیست. اینجا من میگم اگر مظاهر نباشن وجود که هست.
اولا محل بحثه که اگه مظاهر نباشن وجود هست یا نه.
هست
نه، ممکنه بگیم اینا لازمشن. در ثانی سلمنا بپذیریم که فرمایش شما درست. دخالت تو مگه بود و نبود مصداق برای رابطه کلی و جزئی جزء مقومات این مفهومه؟ خب نباش، اونجا این خاصیت، اینجا این خاصیت نیست. اینم نکته دوم. نکته سوم این که عرفا در بحثی که انشالله خواهیم رسید و میبینیم هفته آینده بحثش رو شروع میکنیم، قائلن به این که هر اسم تربیت یک سری از موجودات خارجی رو متعهده و این تربیت به اصطلاحی بعضن میشه مظاهر. مثلا بعضن هم این اصطلاح وارد فضای شوخی هم شده، میخوام بگن فلانی آدم ممسکیه، میگن این فلانی مظهر یا قابضه، این مظهر یا قابضه. در این رابطه میگن هر وجود خارجی در حقیقت مظهر یکی از اسماء الهی است. در نتیجه هر اسم مربی یه سری از موجودات خارجی است. اینو باز اشاره کردیم، بعداً هم اشاره میکنیم که تربیت به چه معناست. و باز گفتیم که اسم که وجوده، اسم به معنایی که ما تو ذهنمونه نیست، که یه عباس آقاییه، یه اسمش عباسه، یه اسمم کنیم داره بهش میگن، مثلا فرض کنید که ابوالفضل، یه مثلا صفت دیگه هم داره مثلا بهش میگن ابن محمد، یه مثلا اسم دیگه هم بچه های محل بهش گذاشتن مثلا بهش میگن آقا تقی. اسمهای متعدد نه، اسم در اصطلاح عرفا یک وجوده، یعنی اول تشخص، حالا اگرم اول نباشه جزء تشخصات خارجیه و مظاهر خارجیه است. رابطه مثلا فرض بفرمایید در عرفا شما با وجود مطلق، با اون وجود واجب الوجود چیه؟ شما مظهرشی با واسطه، اسم مظهرش بی واسطه، حالا یا اسم مظهرش با یه واسطه. پس اسم عالم به معنای نیست که ما در کلام به کار میبریم. ما در کلام میگیم یک مصداق مفاهیم متعدده، لذا میگیم قدمای سمانی هر که قائل باشه به اینکه کفر میانجامه، لذا به اشاعره میگن شما قائل به قدمای سمانی هستید، میگید یه خدا داریم هشتام اسم. نه، ما میگیم یک خداست در کلام، یک خداست، از این مفاهیم و عناوین متعدده میشه انتزاع کرد، انتزاع کار ماست. اما در بحث عرفان اصلا این نیست. وقتی میگن عالم، قادر، محی، ممیت، اینا در حقیقت مظاهرن هر کدومشون برای اون وجود. این از اون مواردی است که باید حتما بهش در این رشته تنبه داشت. این هم نکته سوم. حالا وارد بشیم به بحثمون. یه مورد گفتیم، گفتیم وجود رو اگر به شرط لای مقسمی لحاظ کنید مقام ذات، اگه به شرط لای قسمی لحاظ کنید وجود منبسطه. تعبیر من اشتباه بود، باز لحاظ نگیم، اگر لا به شرط مقسمی باشد میشه وجود واجب، حقیقت الوجود، که در حقیقت همون یه وجودی هم هست که مابقی هم همه مظاهرن دیگه، همونی که حقیقتا موجوده. اگر لا به شرط قسمی باشه وجود منبسطه. وجود منبسط چیه؟ گفتیم همون یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، همون یک فروغی است که از ناحیه مقدسه ساطع شده، همه عالم رو به نور خودش روشن کرده. به نور وجهها، اون آیه قرآن چیه؟ و اشرقت الارض به نور وجهها. این یک نوره که همه عالم رو به همه نور وجود روشن کرده. این وجود تابیده همه رو روشن کرده. اگر حالا به شرط لا لحاظ کردید مقام احدیته، باز اصطلاح رو درست به کار ببریم، اگر به شرط لا باشد میشه مقام احدیت. چرا؟ چون در اون مقام اوست و جزو نیست، جز او نبودن قیدشه. اما اگه به شرط شی باشه، به شرط شی، باز این یا به شرط شیعه یعنی به شرط همه لوازم ذات که این میشه مقام واحدیت، یعنی به شرط وجود همه لوازم ذات که اسماء و صفات باشند. اگر به شرط شیء و به شرط شیء دیگری است، حالا اینجا به شرط شیء مختلفه، ممکنه به شرط شیء یعنی به شرط زید باشه، به شرط امر، مثال دارم میگم امر باشه، به شرط بکر باشه،
به شرط لا که گفتید یه بار دیگه، به شرط لای از چی؟
به شرط لای از غیر. اما به شرط لای از غیر، نه حتی به شرط لاییت هم، اگه به شرط لاییت هم نداشته باشه میشه حقیقت بود. به شرط لای از غیر که اینو مفصلا جلسه گذشته به شرط لاشو گفتیم، مقام اما به گفتیم و گفتیم بحث بعضیا میگن احدیت، بعضیا میگن واحدیت. حالا اینا رو دونه دونه به شرط شیء ها رو دیگه رو عبارت بخونیم بریم، چون یه سری تفصیلایی داره که بیان بکنم.
به شرط شیء دیگه مقام چیه؟
به شرط شیء ها رو میگیم همه عقول، نفوس، حیولا، موجود، همه به شرط شیء. پس ما در حقیقت یه لا به شرط مقسمی داریم که بازم روز اول گفتیم مقسمی هم اگر میگیم اشتباه میکنیم، این همون حقیقتش وجود. یه لا به شرط قسمی داریم، وجود منبسطه، بهش میگه هویت ساریه. یک به شرط لا داریم، مقام احدیت. ما بقی دیگه از اون مرتبه پایین همه که میشن مظاهر، همه به شرط شیئن. منتها به شرط چی؟ اگه به شرط صور باشه یه جور میشه، به شرط وجودات باشه یکی میشه، به شرط چی باشه هی به شرط های متعدد میشه. حالا ببینیم تا کجا خوندیم. و ازا اخذت ها و ازا اخذت به شرط شی، تا اینجا یا اینم خوندیم؟ یعنی بعدی و ازا اخذت به شرط شی. حالا از اینجا فاما
اگر دوشنبه آخرین جلسه بوده اشاره الی بعض المراتب نخوندیم.
اینو خوندیم چون خوندیم شو
تفصیل. اگر دوشنبه آخرین
جلسه بوده شنبه بودیم خدمت شما تشریف نمیشتیم. و اذا اخذت به شرط شی فاما ان تؤخذ به شرط جمیع الاشیاء اللازمت لها، این اللازمه لحقیقت الوجود، همه لوازم هم باشن، کلی ها و جزئی ها. این کلی و جزئی رو اشاره کردیم دیگه، کلی و جزئی رو گفتیم امروز که کلی و جزئی وقتی آوردیم به نظامات وجودی از نظامات مفهومی یه معنای متفاوتی پیدا کرد. حالا این لوازم حقیقت وجود، اشیایی که لازمه حقیقت وجود هستن، اینها چی هن؟ المسمات بالاسماء و صفات. خب اگه این گونه شد فهی المرتبت الالهیه المسمات اندهم بالواحدیه و مقام الجمع، بهش مقام جمع هم میگن، از طرفی هم بهش چی میگن؟ واحدیه. مقام جمع البته جمع مصادیق نه جمع مفاهیم. در اون مقام شما جمع مفاهیم نمی کنید در مفاهیم رو جمع بکنید، بلکه وجوداتشون همه اونجا، همه عالم وجودش در اونجا متحصله، البته به نحو بساطت. جمع مظاهر دیگه، بله جمع تو کلن. از این به بعد ما اگر فرد به کار میبریم، چون اصطلاحمون اصطلاح صدرایی هاست، اگر احیانا لفظ فرد به کار میبریم، مصداق به کار میبریم، اینه مظاهرن، یعنی در این مقام. اما ممکنه که فرمان شما باشه، یعنی بگیم جمع به معنای جمع اسمایی است، اما جمع اسمایی همش در مقام احدیت. در مقام واحدیت شما اسماء رو متکثره دارید.
تعین اسماء است، در مقام احدیت تعین اسماء نیست.
درسته. لذا جمع اسمایی نیست، تفصیل اسمایی است. در مقام واحدیت اسما مفصلند، هر کدوم بر خودشون متمایزند. جمع اسم معمولا وقتی میگن جمع یعنی به صورت بساطت اونجا وجود داره. در مقام واحدیت جمع اسما به معنای بساطت اسما نیست، تفصیل اسما. هذه المرتبه به اعتبار ایصال، خب این مرحله یه مرحله خاصیتی هم داره و اون این که خاطرتون باشه میگفتیم اعیان ثابته از لوازم اسما و صفاتند، لجا جعلشون جعل بسیطه. یعنی اینجوری نیست که یه مرتبه اسما و صفات رو جعل بکنن، یه مرتبه اسما یه بار اعیان ثابته رو جعل بکنن، بلکه اعیان ثابته حدود اسما و صفاتند. اینو چون بعدها باید بگیم، قبلا هم گفتیم خیلی اشاره نمی کنیم ولی توجه کنید. مگه ما نمیگیم همه موجودات عالم مظاهر اسما و صفاتند؟ خب پس همه اینها در حقیقت بازتابی از نور اسما و صفاتند. پس همه اینها در حقیقت یک نوع تابیده شده اسما و صفاتند. مظهرم که هستن، بس اینا همون اسما و صفاتن ولی از باب اتحاد ظاهر و مظهر. پس هر اسم، اما نه اسماء کلیه، اسماء بسیار پایین، چون تناکه اسماء داریم، اسماء بسیار پایین یه حدودی پیدا میکنن، ماهیتی پیدا میکنن. این ماهیت اما این ثابت اوست. لذا چگونه جعل خودشه جعل بسیط ماهیتش هم هست؟ یعنی الان خدا که آمده مثلا فرض کنید قندون رو خلق کرده، این گونه نبوده که یه بار قندون رو خلق کنه، یه بار حد قندونی رو، با خلق قندون حد قندونی هم خلق شده. ما جعل الله المشمشته مشمشته بل اوجدها. این وجود بخشید به مشمشه، وجود بخشید به قندون، حالا وجود بخشید به اسمی که مربی، مثلا فرض بفرمایید که بقره، این اسمی که مربی بقره به این وجود بخشید. این اسم یه حدی داره، حدش چیه؟ ماهیتشه. این با ماهیت بقری در حقیقت یکیه، البته از حیث اتحاد ظاهر و مظهر. لذا اعیان ثابته. به یک لسان ماهیات، به یک لسان حدود اسما و صفات هم. به این بیانم میگن که اعیان ثابته جعل جدید ندارد. خب حالا که این گونه شد، شما وقتی نگاه بکنید مقام واحدیت عمده کارش چیه؟ یکی از کاراش چیه؟ اینه که وقتی نور وجود به او میتابد، این مقامه که باعث پیدایش موجودات در عالم خارج میشه، لذا به اون مرتبه میگن مربی. و هذه المرتبه به اعتبار اینکه مظاهر اسما را، مظاهر اسما چی هن؟ مظاهر اسما عبارتن از اعیان و حقایق، اعیان خارجیه، من و حضرت عالی و دوربین و فرش و درخت و شجر و عقول، همه ایصال میکنه، میرساند مظاهر اسما رو به کمالاتی که مناسبشونه. هر کس به قدر فهمش فهمید مدعا را، هر کاسه‌ای به اندازه‌ای که ظرفیت داره از این دریا پر میشه. وجود که میتابه به عالم واحدیت، از عالم واحدیت میتابه به عالم خارج، به این عالم خارج که میتابد به اندازه‌ای که ظرفیت داره هر ماهیت سعی وجودیش از پر میشه. لذا اونها رو به کمالاتشون میرسونه، کمالاتشون همون وجوده، یعنی مظهریت وجود باز، اما این کمالات مناسب با چی؟ با استعداد حافل خارج. ایصال میکنه مظاهر اسما رو، نه خود اسما رو. چرا؟ چون خود اسما که همون مرتبه واحدیت هست، مرتبه واحدیت که همون اسما باشه، باعث می شود که موجودات خارجیه برسند به چی؟ برسند به ظرفیت و استعدادی که در عالم خارج دارند. حقایق و اعیان یه معناست، عطف تفسیریه، یعنی وجودات خارجیه. یه نکته رو بگیم. آیا سوال، آیا ممتنعات هم اعیان ثابته دارند؟ بله. محالات هم اعیان ثابته دارند، اما استعداد وجودی ندارند. کار اینو در جای خودش میگیم. چیزایی هم که محالن عین ثابت دارند، منتها این عین ثابت استعداد تحقق خارجی نداره. جای خودش در بحث اعیان ثابته، ایزه اونجا بحث کنیم، اینو اینجا بازش نکنیم. خب و تو سمات واوم دارید یا ندارید؟ میگن نداره. هازل مرتبه به اعتبار ایصال مظاهره ها المناسبت لاستعداد ها تسمى مرتبه ربوبیت. به این میگن ربوبیت. چرا؟ چون در حقیقت یکی از کارهای بزرگش همینه که این موجودات خارجی رو تربیت کنه. تربیت به چیه؟ به اینکه اینا رو در عالم خارج ایجاد کنه. بله بله، از تفسیر گرفته. نه همه شون این وجودات خارجی، همه از مرتبه واحدیت به پایین همه.
اعیان هم اعیان ثابت
نیست. نه بله، ولی اعیان را به مرتبه خارجی میرسونه؟ نه، گفتیم اعیان رو صفر گفتیم. نه میتونه اعیان رو به مظاهر خارجی میرسونه، چون در حقیقت به یک لسان اینها ماهیتاً با اعیان یکی هستن، لذا اعیان رو به وجود خارجی میرسونه. چرا؟ اعیان رو میتونیم معنای اعیان ثابته بگیریم، حقایق رو وجوداتشون بگیریم. خب شاید هم با عبارت تناسب بهتری داشته باشه. چرا؟ به یه تعبیر میشه گرفت. خب مظاهر اسما در حقیقت اعیان به ماه و ماهیتشون مظاهر اسما. به لسانی میشه گرفت. حالا گفتم هر دو جورش میشه معنا کرد، همون گونه که اول معنا کردیم و معنای دوم. و اذا اخذت لا به شرط شی، لا به شرط شی و لا به شرط لا شی، اگر عقص شد لا به شرط شی و لا به شرط لا شی، این اون لا به شرط قسمیه. بله دیگه، لا به شرط شی میخواد بگه معنا عام نگیرید، لا به شرط شی و لا به شرط لا شی. فهیل مسمات به الهویت و ساری فی جمیع الموجودات، که همون وجود منبسط باشه که از بیرون اشاره کرد. و اذا اخذت، از اینجا نکته‌ای داره. به طور عادی مقام اعیان ثابته رو، مرتبه اعیان ثابته رو عرفا همون مرتبه واحدیت میدونن، اما ایشون اومده گفته بعضی وقتا ما به این مرتبه واحدیت میتوانیم مرتبه اعیان ثابته هم بگیم. دقت کنیم، به نظر میرسه اینجا اون لحاظ لابه شرطی لحاظیه، نه لابه شرط تحلیلی. یعنی یه مرتبه داریم، مرتبه واحدیت. این مرتبه واحدیت حقیقتش چیه؟ حقیقتش این بود که به شرط شیعه، اما شیعش چی بود؟ جمیع الاشیاء، جمیع اللوازم به نحو جمع. حالا ایشون میگه اگه همینو بیاید اینگونه لحاظ کنید، بگید به شرط وجود علم در او، به شرط اینکه علم در او وجود داره، وجود به شرط اینکه اعیان ثابته در او هستند که در حقیقت علم نسبت به همه دارند. احسنت، یکی میشه با یه تفاوت، و اون این که اگه ما لحاظ گرفتیم از یک شی دو ماهیت گرفتیم، دو تصور گرفتیم. اما شراح معمولا اینگونه گفتن که ایشون مرتبه اعیان ثابته رو در دل مرتبه واحدیت براش یه تحصل قائله، یه تحقق قائله. ببینید، و اذا اخذت به شرط ثبوت صور العلمیت فیها، فیها این در حقیقت وجود،
یکی
حالا تفصیلش فعلا نمیگه، چون اعیان بالاخره علم که شد تفصیلی میشه. اذا اخذت به شرط این که اعیان ثابته در حقیقت در اون مرتبه هستند، اعیان ثابته در اون رتبه هستند فهیه مرتبت الاسم الباطن. این رو ازاید از بیرون یه بار دیگه بگیم، یه بار دیگه اینجا رو بگیم، یه تیکش یادمون رفت. گرمم شده هوا. نگاه بفرمایید، ما در حیث بحث تا حالا چه گفتیم؟ گفتیم مرتبه احدیت داریم، یه مرتبه واحدیت داریم، یه وجود منبسط داریم. مرتبه واحدیت قرار شد چی باشه؟ نخیر، مرتبه واحدیت قرار شد مرتبه اسماء باشه. تو نکاتی که اول بحث گفتم عرض کردم که هر اسم مربی یک سری از موجودات. حالا ما به لحاظ هر اسم که تربیت یکی از زیر مجموعه ها رو داره میایم این زیر مجموعه ها رو بررسی میکنیم. یعنی میگیم آقا یه مرتبه احدیت داشتیم، یه مرتبه واحدیت. در مرتبه واحدیت موجودات اسما چی هن؟ یه اسم رحمانه، یه اسم علیمه، یه اسم رحیمه، یه اسم محیه، یه اسم باطنه، ظاهره، اوله، آخره. هر کدوم از این اسما کارشون چیه؟ یه دسته از موجودات مادون رو چه کار میکنند؟ تربیت میکنند. لذا از این به بعد این گونه میگیم، میگیم مرتبه‌ای که تحت تربیت اسم رحمانه، مرتبه‌ای که تحت تربیت اسم رحیمه، مرتبه‌ای که تحت تربیت اسم علیمه. پس تا کنون ما به شرط لا و لا به شرط قسمی و مقسمی رو گفتیم. به شرط شیء، شیء رو به معنای جمیع هم گفتیم که اون مقام واحدیت. حالا میگیم وجود. به لحاظ این که مربیش و تحت تربیت اسم علیمه چی میشه؟ وجود به ما به شرط این که تحت تربیت اسم رحمانه چی میشه؟ وجود به شرط شیشهش رو داریم معنا میکنیم. وجود به شرط این که تحت تربیت اسم رحیمه چی میشه؟ اینو بدونید، اینجوری داره قیصری پیش میره و این صراحت و عبارت نداره. حالا پایین به بالاش مهم نیست، مهم اینه که تا کنون ما به شرط شی که گفتیم، به شرط شی و چی معنا کردیم؟ گفتیم وجود به شرط وجود همه ی لوازم ذات. رسیدیم واحدیت، تموم شد. حالا وجود به شرط این که تحت تربیت اسم علیمه میشه مرتبه اسماء و صفات، میشه مرتبه عیان ثابته. وجود به شرط این که تحت تربیت رحمانه میشه مرتبه عقول. وجود به شرط این که تحت تربیت اسم رحیمه میشه مرتبه نفوس کلیه. وجود به شرط این که تحت تربیت اسم مثبت و محی و ممیته میشه مرتبه نفوس جزئیه. و هر کدوم از اینا هم اسم داره. پس برگردیم جنبندی بحثمون، عبارتمون رو بخونیم. نکته ای که فقط وجود داره اینه که آقای قیصری قائل به این که مرتبه اعیان ثابته در این عبارتش، ظاهرش این که اعیان ثابته با اسماء و صفات متفاوته، که این گفتم خلاف اصطلاحات و عرفاست و باید برای اینکه درست راستش بکنیم به نوعی این رو ببریم تو لحاظی. حالا از این میایم بیرون. وجود در حقیقت گفتیم هرم هستی است. وجود از بالا تابید، همه عالم رو یک پارچه روشن کرد، آمد به مرتبه واحدیت، شد به شرط شیء. یعنی به شرط شیء یعنی چی؟ به شرط وجود لوازم ذات و لوازم ذات. آمد به مرتبه پایین، به شرط دومین مرتبه، به شرط شیء. کدوم شیء؟ به شرط این که تحت تربیت اسم علیم باشه، میشه عیان ثابته. اومدیم مرتبه پایین تر، به شرط این که تحت تربیت اسم رحمان باشه میشه عقول، کالا دونه دونه میخونیم. ببینیم یه بار دیگه، و ازا اخذت به شرط ثبوت صور علمیه فیها فهیه مرتبت الاسم الباطن، به همین معناست که گفتیم اسم باطن که خودش واحدیته، فهیه مرتبتون که تحت تربیت اسم باطنه. حالا بانینیش هم همین شاهد بعدی مونه، به حقیقت وجود. صور علمیه در حقیقت وجود اینجا شرط شد، یعنی وجود حقیقت وجود به شرط صور علمیه درش میشه مرتبه علی. فهیه میشه همون حقیقت وجود. حقیقت وجود در اگر این گونه اخذ شد مرتبه است که تحت تربیت اسم باطن است. چرا میگن باطن؟ به خاطر اینکه اعیان ثابته باطن عالم هست، عالم ظاهر اوست، در حقیقت او باطنه، همون نور به او میتابه همه رو روشن میکنه، پس او مرتبه مرتبه غیبه، این مرتبه مرتبه شهود. باطن مطلق چرا به کار میبره؟ به خاطر اینکه ما هر مرتبه نسبت به مرتبه مادون خودش به نوعی باطنه، حتی مرتبه عقول نسبت به مرتبه نفوس نوعی باطنه، نفوس نسبت به مرتبه ملک نوعی باطنه، اون باطن مطلقه چون همه چیز زیر سیطره اوست. ول اول، چرا اول میگه؟ چون اولین مرتبه ایست که در حقیقت وجود داره تحت تربیت اسما قرار میگیره، تحت تربیت اسم علیم هم هست، علم الهیه دیگه، و رب اعیان ثابته در حقیقت، یعنی تحت تربیت رب اعیان ثابته است. رب اعیان ثابته کدوم اسمه؟ اسم علیمه و اسم باطن و اسم اول. عبارات ما واو همش داره، ولی گمون هم نسخ دیگه هیچ کدوم واو ندارن،
فقط بعد از قبل از رب واو نداره.
نداره یا داره؟ به نظر میرسه واو در مجموع همه رو برداریم بهتره، این در حقیقت این تناکوه این اسماه. باطن المطلق الاول العلیم، مثل الله المجیب الواحد الصمد الغیور و اینجوری کله هم باید بذاری بری. و ازا اخذت به شرط کلیات اشیا فقط. چرا؟ درسته، گفتم همینه دیگه، گفتم این ظاهرش به اینه که ایشون مرتبه اعیان ثابته رو با مرتبه واحدیه دو مرتبه گرفته، همون هم در بیرون همینو گفتم، گفتم این لذا خلاف به نظر خلاف اصطلاح میاد، باید نو اینو یا توجیهش کنیم یا بگیم خلاف اصطلاح حرف زده.
بقیه واحدیت و اعیان ثابته یکی میدونن مقام؟
بله، اصلا جعل واحد هم داره، جعل متعدد نداره، چون اعیان ثابته چیزی غیر از حدود اسماء و صفات نیستن.
این مراتب اسماء رو نمیخواد دیگه.
نه خیر، چرا؟ به نوعی هم همین هست، به نوعی مراتب اسماء هم هست، اما عمده الان به ما و اسماء نیست، به ما و مظاهر اسماء. خب بریم مرتبه عقول. ازا اخذت به شرط کلیات اشیا فقط. کلیات اشیا یعنی در حقیقت وجودات کلیه. وجودات کلیه یعنی عقول. عقول درشون همه چیز هست به نحو بساطت، اما اونجا دیگه تفصیل نیست، لذا میگه کلیات الاشیاء فقط در مقابل اینکه جزئیات باشند، یعنی فقط کلیاته. فهیه مرتبتی که تحت تربیت اسم رحمانه. اسم رحمان کیه؟ رب عقل اوله. خب این عقل اول اسم دیگه هم داره، میگن بله المسما به لوح القضاء، بهش لوح قضا میگن. چرا؟ به خاطر اینکه در حقیقت اوست که قضای مادون خودش رو تدبیر میکنه، در حقیقت همه امور در اونجا قضاش ثابته، لوح قضاست، یعنی همه چی در آنجا ثابته. ام الکتاب هم بهش میگن. چرا؟ به خاطر اینکه در حقیقت همه اموری که بعداً به صورت تفصیل در مادون میاد در اونجا به صورت اجمال و اندماج جمع. قضا
یعنی چی؟
قضا و قدر دیگه. قضا و قدر که میگن حکم القضا حتم القدر، ز تو برده سمع و ز من بصر. این میگن معروفه که یه نفری یه نامه ای نوشته بود به مرحوم آستابولسن اصفهانی که مرحوم آستابولسن یه پولی چیزی بهش بده. سیدم انگار حالا نامه رو ندیده بود یا مثلا نکرده بود، نامه دومی نوشته بود، این شعر رو براش نوشته بود: حکم القضا حتم القدر، ز تو برده سمع و ز من بصر، تو بگو چسان کنمت خبر، توی من تازه کور و تو کهنه کر. چون سیدم گوش سنگین بوده، اینم کور بوده، میگه حالا نخره من چه بلا فاصله سیدم این شعر آبروریزیه، نخره راه رو باز میکنه. و اذا اخذت به شرط انتکون کلیات، انتکون به شرط الکلیات مرتبه ایست که تحت تربیت اسم رحمانه. ام الکتاب هم بهش میگن، قلم اعلا هم میگن. چرا قلم اعلاست؟ چون در حقیقت اون مرتبه است که مادون رو مینویسه. عقل اول رو راجبش اصطلاحات دیگه هم داریم که پایین تر میگیم. اما بیایم مرتبه نفوس کلیه. نفوس کلیه ایشون البته ظاهرش این اصطلاحات رو از مشاء گرفته. مشاء قائلن به اینکه افلاک دارای نفوس کلیه، نفوس کلیه منطبعه فلک. البته بسیاری از موارد ممکنه عارف سالک هم به مرتبه نفس کلی برسه. نفوس کلیه، برگردیم به اصطلاح مشایین. مشایین چی میگفتن؟ مشایین میگفتن همه آن چیزی که در عالم هست در نفوس منطبعه، در اونجا هست، تغییر پذیرم نیست. لا یرد و لا یبدل، اونجا ثابته. همه اون امور هست، اون قدیس داستان معروف، روایت معروف تنجیم در مکاسب هست که دیدید که امیرالمومنین ازش میپرسن چجوری بود تنجیم، میگه میومدن نفوس و حرکات و فلک و اینا رو میدن. در بحث فلکیات هم پارسال مفصل اینا رو گفتیم که حالا اصل اساسش چجوریه چجوری نیست، در بحث های حکمت جای خودش. طبق نظر مشا اینگونه بوده که امور جاریه بر اساس چیزهایی است که از پیش آنجا اومده، لذا قائل به اکوار و ادوار بودن. میگفتن اینا چون میچرخه هر چند سالی چندین سالی دنیا کلن دوباره تکرار میشه، همه چی تکرار میشه، ادوار و اکوار و اینا. بحثاش اونجا مفصل گذشت، حالا راستش نه الان من خیلی یادم نیست که چه گفتیم، همونجا رجوع میکنید نگاه میکنید. این بحثی بوده، لذا اینا تمام موارد جزئیات عالم، حتی این قلم آقا که به نرداش گذاشت، ریشی که شما داری میجویی، ریشی که بنده دست بهش میکشم، خنده ای که آقا میکنه، همه اینها در اونجا هست، همه هست. یه چیزی حالا برای اینکه دوستان بدونن، یه چیزی مثل مونادولوژی لایبنیتس، اون اصول هماهنگی پیشین بنیاد داره، یه چیزی اگه دوستان بلد باشن اون مثل اونه. این مسئله تو اونجا میگن هست، این فلکیاته، لذا در اونجا جزئیات هست اما جزئیات ثابت است، قابل تغییر نیست. اونا چگونه این رو در میابند؟ با ارتباطی که با کلیات دارن، یعنی با عقول دارن. لذا میگه اذا اخذت به شرط ان تکون الکلیات فیها جزئیات، کلیات جزئیات شدن، نه هم کلیات هم جزئیات، کلیات ان تکون الکلیات فیها جزئیات، یعنی کلیات در نفوس فلکی جزئیات میشن. اما چنو جزئیاتی؟ جزئیات مفصله ثابته. ثباتش به چه معناست؟ معنی که تغییر نمیکنه دیگه، هست. مفصل بودنش چیه؟ چون تمام آدم حتی عرش الخرج که در اصطلاح میاد، عرش الخرج میدونه چی؟ یعنی خدشه، عرشش چقدر فیزش کرایش یا در حقیقت اون جریمه که باید بدی، حتی اینم اومده، همه اونجا ثابت. من غیر احتجاب ها، اما اینا محتجب و پنهان از کلیات نیستند. فهی مرتبه تحت تربیت اسم رحیم رب نفس کلیه. ایشون قید فلک نمیاره، شاید میخواد بگه مثلا نه نفوس کلیه ایند که اینا فلکی هم نیستند. اما حالا مسمات به این به میگن لوح قدر، که چرا قدر بهش میگن؟ به خاطر اینکه اون قضا وقتی میخواد تقدر پیدا بکنه، اندازه پیدا بکنه، تقدیر پیدا بکنه، به این مرتبه میرسه. قدر به این حساب میگن که قضا وقتی میخواد تقدر و اندازه پیدا کنه، قدر پیدا بکنه، میاد به این مرتبه. چون تا مادامی که کلیست که کلیست، میرسه به اینجا اندازش معلوم میشه، بعد در نظام خلقت باعث میشه که آقا مثلا عمامش بشه 6 متر، ولی اگه اونجا 7 متری بسته بود اینجا میشد 7 متر. یا الله آقای زکاوت پرپشتانه چه سیمان داشتیم دوبارت میگشتیم. حالا ایشون میگه دیگه، حالا ما فعلا داریم حرف این بزرگوار رو میگیم. و هوبل لوح المحفوظ، بهش لوح محفوظ هم میگن. چرا؟ چون ثابته. کتاب مبین هم میگن. چرا؟ چون حقایق کلیات اونجا آشکار میشه، یعنی حقایقی که در مرتبه عقول اونجا ثابت و مبهم و مندمج بود اینجا مبین میشه، آشکار میشه. لذا تعبیر الکتاب المبین هم به این مرتبه میکنن. یادمون نره این فصل رو از ابتدا گفتن اشارتون الى اصطلاحات طائفه. لذا اصطلاحات، لذا فردا صبح اگه جایی رسیدی دیدی گفتن و هذا فی کتاب المبین، یعنی در مرتبه نفوس منتبعه. حالا بقیهش فردا.